سلام، خوش اومدین به اپیزود ششم از پادکست رهبران غیر معمول. من محمد جواد نور محمدی هستم و اینجا خانه امکانه. رهبران غیر معمول پادکستیه که ما توی اون سراغ افراد تأثیرگذار میریم و از تجربه هاشون یاد میگیریم. با آدم های گفتگو میکنیم که هر کدوم توی زندگیشون تعهدی نسبت به یه موضوعی دارن. آدم هایی که فراتر از سود مادی خودشون حاضر شدن به دیگری توجه کنن و براش قدم مثبتی بردارن. ما به سراغ این آدم ها در هر جا، هر مقام و هر لباسی خواهیم رفت، چون ارزشی خلق کردن و دنیا رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کردن. اسپانسر این اپیزود شرکت پالایش روغن پاسارگاده، تولید کننده انواع فراورده های روغنی با نام تجاری بوش. شعار این شرکت اینه: نه اولین و نه بزرگترین، فقط قابل اعتماد. خلاصه این بار که رفتین روغن ماشینتون رو عوض کنید، اگر روغن با برند بوش رو دیدین با خیال راحت بهش اعتماد کنید. مهمون این اپیزودمون آقای رؤوف آذری هستن، کنشگر صلح و محیط زیست. من بیش از این توضیح نمیدم تا خودشون بگن که چه کارهای مثبت و بزرگی انجام دادن. سلام آقای آذری.
سلام و درود بر شما. هر که ما را یاد کرد، ایزد مر او را یاد باد. سپاسگزارم از این که یاد کردید از ما و این فرصت رو در اختیار ما قرار بدید تا گفتگوی انشالله پیشرانی داشته باشیم و در خدمت شما خوبان بتونیم آنچه که بر ما گذشت یادی کنیم تا بر دیگران نگذرد آنچه بر ما گذشت.
حتما همینطور خواهد بود. خب آیا آذری، شروع کنیم از اینکه اصلا شما که هستین، چیکار کردین، از کجا اومدین؟
بنده رؤوف آذری هستم، اهل روستای گردشگری بیوران از منطقه سردشت. سردشت مستحضر هستید در نقطه صفر مرزی شمال غرب کشور، جنوبی ترین نقطه استان آذربایجان غربی و نقطه مرزی که به تبع مرزی بودن همیشه با چالش های مرز روبرو بوده. همچنان که من بارها گفتم، همچنان که نفت نتونست سر سفره مردمان ایران زمین نقش مثبتی ایفا بکنه، مرزم به همین تبع به همین شکل نتونست برای مردمان مرزنشین در جغرافیایی که حداقل من زندگی میکردم موهبتی باشه و همواره نقمت بود. از این بود که متاسفانه نوک پیکان تهاجمات رژیم بس بودیم ما در اون نقطه. اون اتفاقاتی که در مرز اتفاق میفته، همچنین تجارت مرزی که اتفاق میفته و گاهن این تجارت مرزی گاهن مسیرهای متفاوت و متعددی رو پیش میگیره، همیشه متناسب بوده و همزاد بوده این مرز با خشونت و اعمال خشونت در این مناطق. و همین خشونت ها، چه جنگ و چه دوران غیر جنگ، به تبع این نقطه صفر مرز همزاد خشونت زایی بوده و همین اقدام همین همزادی با خشونت طبیعتا ما رو باید به جایی میرسوند که ما هم به تبع این هم مناطق کوهستانی بودن و هم مرزی بودن و هم درگیر جنگ و نزاهای متعددی بین اون ور مرز و این ور مرز میشد که ما هم به تبع همین در این دنیا ورود پیدا بکنیم، که شکر خدا به دلایلی این اتفاق نیفتاد. مستحضر هستی که من در شهرستانی متولد شدم که یکی مرز بود و مشکلاتی که مرزی داشت. بعد ما دیگری بودیم در این سرزمین، دیگری که از جهت قومی، از بود قومی و نژادی و زبانی متفاوت بودیم با آنچه که بر ما حکمرانی میکرد و با آن کسی که بر ما حکمرانی میکرد. در بود مذهبی هم ما تفاوت‌هایی داشتیم. ما اهل سنت بودیم در حالی که ساختار حاکمیتی اهل تشیع بود. از در بعد سیاسی و جناحی حداقل شخص بنده همیشه این تضادهایی بوده بین من و ساختار حاکمیتی که من به تبع روح اصلاحگرانه و کنشگرانه هم کنشگر بودم و واکنش پذیر نبودم، کنشگری رو ترجیح میدادم بر واکنشگرایی و طبیعتاً ساختارم معمولا با کنشگرا همیشه سر سازش نداره. خب از طرف دیگه بعد جناحی هم جناح سیاسی که در یک جای حکمرانی میکنن و حکمرانی میکنن طبیعتاً با اون کسایی که در بیرون از ساختار سیاسی میخوان در ساختار قدرت ورودی بکنه، خب طبیعتاً اینجا هم یک سری چالش‌های ایجاد می‌شد. و نکته بعدی، ما متأسفانه قربانی بودیم، قربانی جنگی که ناعادلانه بر ما تحمیل شد. شما مستحضر هستید که سردشت اولین شهر غیر نظامی قربانی جنگ افزارهای شیمیایی در جهان هست و من شاهدم که در دوران جنگ 8 ساله من یک رب به یک رب می‌شمردم که حملات کاتیوشایی که از طرف رژیم بس بر سر مردمان شهر من آوار می شد، از اون طرف بمباران شیمیایی که شاید برای اولین بار در تاریخ به این شیوه بر سر مردمان غیر نظامی اتفاق بیفته. در بعد حقوقی و حقوق شهروندی و حتی تکالیف شهروندی ما با چالش های روبرو بودیم. شاید مردمان شهر من تکالیف شهروندی خودشون خوب فهم نکردن. از اون جهت بنده که به دلایلی، حالا این دلایلی رو که من اینجا براتون توضیح بدم شاید سخت باشه، من این احساس رو پیدا کرده بودم که قبل از اینکه مطالبه حقوق شهروندی داشته باشم باید تکالیف شهروندی رو ادا بکنم، و چون که در مجموعه اطرافیان بنده این حس مسئولیت پذیری به نسبت تکالیف شهروندی فهم نشده بود، از اون جهتم حقوق شهروندی هم از طرف حاکمیت به اون صورتی که من نوعی فهم کرده بودم و باید ادا میشد، به ویژه برای شهری که قربانی جنگ افزارهای شیمیایی و مظلوم واقع شده، اینم اتفاق نیفتاده بود، در درون چالش های متعددی ایجاد شده بود. این چالش ها باید به یک شیوهی خودش نمود پیدا میکرد که یکی از اصلی ترین و راحت ترین کانال ابراز این وضع خشونتی بود که میتونست در من نمود پیدا بکنه، چه خشونت کلامی چه خشونت رفتاری، و این محتمل باید اتفاق میافتد. من خیلی با خودم چالش کردم، کلنجار رفتم که من نوعی چیکار باید بکنم بر این چالش خشونت زایی محیط غلبه بکنم تا من کلام خشونت آمیزی نداشته باشم و رفتار خشونت ورزانه از من بروز نکنه و بتونم بر اطرافیان هم تأثیر بذارم. همین سبب شد که خیلی با خودم به چالش بپردازم و این چالش ها سبب شد که من دریچه‌ای رو کشف بکنم، دریچه‌ای که منو سمت نور برد، سمت آفتاب برد، سمت مهربانی برد و سمت مسیری برد که این سمت کمک کرد که من کانالی رو انتخاب بکنم ضد جنگ، ضد اون عاملی که میتونست این چالش خشونت زایی ایجاد بکنه، چالش ایجاد بکنه، و من کانال صلح رو انتخاب کردم، صلح و مهربانی رو، و به همین جهت وارد این حوزه شدم و از یادبودهای سالگرد بمباران شیمیایی شروع کردیم. این تلنگری زد به ذهنمون که ما هی نگیم درود بر شهدا و مقام شهدا رو پاس بداریم و یاد بکنیم و گریه بکنیم و داد و واویلا و مظلوم نمایی که چرا چون این اتفاقی نیفتاد، چرا چون این حقوق ما تأمین نشد، خودمون برای خودمون کاری بکنیم و یک الگویی ارائه بدیم. همین سبب شد که من حوزه صلح و مهربانی رو انتخاب بکنم و اولین اقداممون این بود که ما تابلوی ورودی شهرمون رو عوض کردیم به کمک دوستانی که بعدا هموند شدن. تابلوی ورودی شهر از اولین شهر قربانی جنگ افزارهای شیمیایی تبدیل شد به میادگاه صلح جهانی خوش آمدید و کار ما از اینجا شروع شد.
چقدر عالی. خب از تأثیرتون روی خودتون، در واقع از تأثیر محیط روی خودتون و تأثیر شما روی اطرافیانتون صحبت کردیم، میخوام یه خورده در این مورد بیشتر صحبت کنیم، اینکه چه کارهایی برای این مورد انجام دادین. در واقع بیشتر میخوام فعالیت‌هایی که تا حالا انجام دادین به عنوان یک تأثیرگذار، به عنوان یک کنشگر اجتماعی، یه خورده از این فعالیت‌هاتون برامون بگید.
یک شعر از افشین علا خیلی بر من تأثیر گذاشت و کمک کرد که من اینو بتونم یعنی واقعا نوع دیگری به جهان پیرامونم نگاه بکنم. و اون این شعرش بود که میگه گرچه دنیای ما غصه‌دار است، در دلش گرچه جز درد و غم نیست، باز هم میشود زندگی کرد، باز هم جای پرواز کم نیست، میشود در دل تیره خاک باز هم بذر شادی بپاشیم، میشود با کمال صداقت با همه صاف و رو راست باشیم، میشود باغ را مثل نارنج در دل سرد پاییز خندان، سنگ را قلقلک داد میتوان کوه را نیز خندان، گرچه دنیای ما غصه دار است باز میشود زندگی کرد، در جهانی که نامش زمین است میتوان عاشقی بندگی کرد. من از چالش ها گفتم، از خشونت زایی محیط گفتم، اما اجازه بدید از یک موهبت محیطی هم بگم، اونم طبیعت بکر و دست نخورده و کوهستانی و زلال و آب و هوای پاک منطقه سردشت که میتونه در گردشگری خیلی کمک بکنه به این شهر. من همین طبیعت زیبا منو کشون سمت جایی که کنشگری محیط زیست رو انتخاب بکنم و علاقه مندی به طبیعت و بودن کودکی در دل این طبیعت منو سمت مسیرهای برد که این مسیرها بعدش به این سال و مهربانی منتهی شد. من میرفتم سر چشمه زلالی که تو روستای من بود و دبی آب شاید بگم در حد چند هزار لیتر در ثانیه بود، این دبی آب میشستم نگاه میکردم میدیدم این چشمه به من رؤوف آب تعارف میکنه بدون اینکه بپرسه اسمم چیه، نژادم چیه، زبانم چیه، کیشم چیه، اهل کجام، اهل کجام. درخت بلوطی بود تو منطقه ما که معمولا من میرفتم زیر این درخت مینشستم و استراحت میاد، اصلا درس خوندنم و سکوی اونجا اختیار کرده بودم. هیچ موقع نپرسید مذهب چیه، دین چیه، زبان چیه، مرام چیه، جناح سیاسی چیه، و این خیلی کمک کرد. و به ویژه ما تو بمباران شیمیایی وقتی که نگاه میکردم همین بلوط و همین چشمه و همین رودخانه زابط چقدر کمک کردن به اندازه صدها بیمارستان تخصصی، چون که شما میدونید بمباران شیمیایی که زد قبل از همه تنفس مردمان کم اومد، چون که نمیدونستن که بمباران شیمیایی چیه، با بمباران دیگه اشتباهی گرفته بودن میرفتن تو پناهگاه ها، در حالی که تو پناهگاه ها معمولا اکسیژن کمه و این کسای شیمیایی شدن به اکسیژن نیاز دارن. این بلوط ها هم جلوی جریان باد غالب رو گرفتن که این شیمیایی در داخل شهر توزیع نشه، و همین که کمک کردن که این اکسیژن بیشتر برسه به مردم و کمک کردن که چون کارخانه اکسیژن سازی که اکسیژن مردم بیش از اون چیزی که در شهرهای دیگه بود اونجا تامین بشه برای مردم، چشمه ها کمک کردن، تاولهای پوستین یکی از آسیب های جدی بود که بر جانبازان شیمایی ما اثر گذاشت و باعث شهادت بسیاری شد، ولی چشمه ها اونایی که تلنگر خورده بودن که آب میتونه کمک بکنه رفتن توی این چشمه ها هم دستمالشون رو خیس کردن، چون که میدونید مناطق کردی ما دستمالی میبندن دور سرشون که ما کردی بهش میگم جمدانه، اینا رو از رو سرشون مردا برداشتن، خانوما رو سرشون برداشتن خیس کردن گذاشتن جلوی دانشون، خیلی کمک کرد چون ماسکی که نیروهای نظامی تو اون زمان داشتن. بعد تاولهای پوستین رفتن داخل چشمه شنا کردن، داخل رودخانه شنا کردن و به اندازه صدها متخصص تاثیر گذاشت، چون که ابوی بنده رفت شنا کرد، تاولهای پوستیش برطرف شد، سالم موند. پدر زن بنده متاسفانه اینو نفهمیده بود، نرفته بود داخل ابتنی بکنه، همون تاولهای پوستی اثر گذاشت و همون 15 روز اولیش به شهادت رسید. نگاه کن تفاوتها چقدر میتونه باشه. همین محیط زیست از یک وجه خیلی کمک کرد که ما سالم بمونیم و خیلی کمک کرد که من اون مسیر صلح و مهربانی رو انتخاب بکنم و بدون توجه به زبانم، به نژادم، به نوع تفکر سیاسیم، نگاه سیاسیم به نسبت همه مردمان جهان یک سری لطافت و خصوصیت و ویژگی در من نهادینه بشه. و نکته بعدی هم اسمی که پدر و مادر بر من گذاشتن و به ویژه اخوی بزرگم به اسم رؤوف. رؤوف شما میدونید یک واژه عربی است به معنای مهربان، من اسمم عربی است، خودم کردم، معنای فارسیش میشه مهربانی. اینو با هم دیگه تلفیق بکنی چی ازش در میاد؟ ناچاری، هیچ راه چاره این نداری جز این که شما به جای خشونت ورزی شما راه مهربانی و صلح ورزی رو انتخاب بکنی. و من در این ناچاری انتخاب کردم همون کانالی باید میرفتم و این خیلی کمکم کرد. بعد پدر بزرگی که یار شد تا بتونم این مسیر رو ادامه بدم میگفت ما اگه شما به حرمت مادرتو نگه نداری فامیل بهت میگیم رؤوفوکه، یعنی که تسخیره، کوچکت میکنیم. اما شما اگه حرمت پدر و مادرتو نگه داری، با ادب باشی، پسر درس خونی باشی، بهت میگیم عبدالرؤوف، یعنی بنده مهربانان. و من الان بنده همه مهربانانی هستم که در این کره خاکی دارن مهر میورزن تا حال مردمان این سرزمینم کمی بهتر بشه. اما چه کردیم؟ من خدمتون عارض بشم که حضرت مولانا میگه گر به هر زخمی تو پرکینه شوی، پس کجا بی سیقل آینه شوی. دنیای ما دنیای گلایه هاست، دنیای برخورد ها، تشویش ها، دنیایی که هر کدوممون در روز در معرض هزاران زخم روحی قرار میگیریم و ما رو بی‌رحمانه هدف قرار میدن. اما اگر قرار باشه عارف در سلوک خیش باشیم، از هر برخورد و از هر زخم و از هر کی ما فرصتی برای صاف بودن، برای زلال بودن خودمون استفاده میکنیم تا اون نور حقیقتی که در ما قراره شک بگیره اینو در درون خودمون شک بدیم. بر همین مبنا ما راهمون رو اینجوری انتخاب کردیم: یکی واکنش به قضایایی که دور و بر ما اتفاق میفته یه نوع دیگه باشه، یعنی متمایز باشیم با واکنش هایی که معمولا مردمان پیرامونی من داشتن، و کنشگری هامون هم نوع دیگه باشه. من براتون خدمتتون عرض بشم و توضیح بدم نوع واکنش های ما. من عرض کردم که در شهر جغرافیایی که من بودم چالش زا بود و چالش ها منجر به خشونت می شد. مثلا ما چالشی داشتیم تحت عنوان همین آبی که ما رو در دوران بمباران شیمیایی نجات داد که آب زا بود چشمه های زلال منطقه باشه. این آب برای احیای دریاچه ارومیه، البته به نام احیای دریاچه ارومیه ولی به کام یحیی انتقال داده شد. و این انتقال داده شدنش ما میفهمیم، عزیزانی هستن که اینجا کنشگر محیط زیستن، انتقال آب در بین هر منطقه و هر حوزه به حوزه دیگر آسیبی میگذاره که بیشتر از اون چیزیه که اونجا میخواد آبادانی ایجاد بکنه. و اینو ما فهم کرده بودیم به دلیل اینکه من با کنشگران ملی در سطح محیط زیست در ارتباط بودم، با اساتیدی که تو دانشگاه بودم، به تبع اینکه من خودم هم تو حوزه آموزش بودم از صفر تا عالی و مدیریتم تو این حوزه داشتم، ارتباطاتم گسترده و فهم کرده بودم که چه اتفاقی قراره بیفته. اونجا آب که انتقال داده میشد، ما اومدیم کمپینی راه انداختیم، کمپین نجات زاب، مردم رو به یه جایی رسوندیم که الان فهم کنن که قرار این آب اتفاق انتقال اتفاق بیفته چی میشه. من به همین عنوان شروع کردم، گفتم اگه حتی برای احیای دریاچه ارومیه، چون که ما تاریخ مشترک داریم و خاطرات مشترک با این دریاچه داریم، من روماتیسم داشتم، میرفتم داخل این دریاچه، روماتیسم دردم تسکین میشد. یعنی این دریاچه ارومیه برای من درمانگر بود، یک متخصص بود. به همان اندازه که زاب تونست تاورهای پوستی ما رو مرتفع بکنه، دریاچه هم تونسته بود در تسکین درد من نوعی رعوف کمک بشه. پس این دریاچه مال من بود. من گفتم حتی اگه قرار باشه من روزبانم روزه باشه، یه پارس روی سفرمون باشه پر آب، و این با دریاچه ارومیه با این پارچ آب احیا بشه، من حاضرم روزمو افطار نکنم، پارچ آبو بذارم، یک لیوانم ازش نخورم، بریزم تو دریاچه ارومیه که دریاچه احیا بشه. ولی میدونیم با این انتقال ها دریاچه احیا نمیشه. اونو ما کی میگفتیم؟ دهه 80 و ابتدای دهه 90. الان سال چنده؟ 1401. الان دارن تو مجلس یه علم شنگهی بپا کردن که اون کسانی که تو ستات دریاچه بودن بیان اینا رو چی به جایی برسونن که اینا باید پاسخ بدن که چرا نتونستن دریاچه رو احیا بکنن، در حالی که آب رو از مناطق متعدد به اونجا سرازیر کردن. ما اون موقع که کمپین نجات زاب رو راه انداختیم با این عنوان که نجات زاب هم زاد با نجات دریاچه ارومیه است، اما راهکار پیشنهاد دادیم که چجوری میشه این اتفاق بیفته. خب اینو اینو ما همزمان فعالیت مدنی تابو بود تو شهر ما به دلیل مرزی بودن، به دلیل خب فعالیت های سیاسی که میشد در دل اینا اتفاق بیفته. ما اومدیم این تابو رو شکستیم، روی فضای مجازی شبکه فعالان مدنی ساختیم. اما این شبکه فعالان مدنی به جای این که بره در تقابل با دولت قرار بگیره، ما خودمون رو پل تعریف کردیم، پلی که بتونه اون فهم دولت رو و ساختار حکومتی رو بتونه به بدنه مردم منتقل بکنه و مردم و اون خواست و نیاز مردم رو بتونه به دولت منتقل بکنه و هر دو در یک نقطه اشتراکی به این همفهمی برسن که این همفهمی بتونه کمک بکنه شرایط از اون چیزی که هست بدتر نشه، از اون چیزی که هست یه خورده خوبتر تعدیل بشه. و این نکته همه. بعد ما جنگلمون که گفتم بلوط ها بودن، این بلوط هم بالاخره دچار چالش شد، تخریب های اتفاق افتاد. بغل شهر ما 20 هکتار تخریب شد، تبدیل به شهرک دلاور شد. بغل شهر من 50 هکتار جنگل تخریب شد، تبدیل به شهرک بسیجیان شد. اون ضلع شرقی سردشت جنگل تخریب شد، تبدیل به شهرک فرنگیان شد، تبدیل به شهرک جانبازان شد، شهرک فدک شد. ما دیدیم اگه اینجوری پیش بره چه اتفاقی میفته. ما رفتیم تنه درخت و روشانه هامو گذاشتیم، تو خیابون رژه رفتیم، بردیم حیات منابع طبیعی. به اونجا یک چالش جهانی بلوط رو انداختیم، چون که نمیشد در مقابل، من اسمشون حتی تو مصاحبه گفتم قدرت‌های بادکنکی. قدرت‌های بادکنکی همون مسئولانی بودن که بس شهر من حکمرانی میکردن. اما چون که انتفاع خودشون در تخریب این جنگل بود، هر یکی سهمی میبردن از این زمین‌هایی که تبدیل به مسکونی میشه و پولش رو تو جیب می‌ذاشتن میومدن جای دیگه سرمایه گذاری میکردن، خب در مقابل اینا ایستادن، خب هزینه داره. این هزینه رو ما تقبل کردیم، ولی به جاش اومدیم چیکار کردیم؟ اونا تخریب میکردن، ما میکاشتیم. این یکی. در مقابل تخریب اونا سکوت نمی کردیم، اطلاع می دادیم. من تا سازمان محیط زیست اومدم، تا دفتر استراتژیک ریاست جمهوری رفتم و اینا رو اطلاع رسانی کردم. ولی به جای چالش جهانی بلوط رو انداختیم. ما 55,000 بذر بلوط من تا سال 95 کاشته بودم. به همین چهره مردمی شدیم، معرفی شدیم، دو سال جایزه صلح و محیط زیست کشور رو نصیب بردیم و اتفاقات خوبی دیگه که پشت این افتاد، که البته برای شخص بنده خوب بود اما برای طبیعت هم بازم بد بود، چون که تخریب ها ادامه دار بود و ما واقعیتش توفیق داشتیم اما این توفیق نسبی بود. تا ما 1,000 تا می کاشتیم 100,000 تا تخریب می شد، که این روند بالاخره نیاز بود که یه جاهایی توقف پیدا کنه. از اون طرف بالاخره حریقا اتفاق می افتد، حریقا باید یه جوری چالشی بود که ایجاد شده، ولی ما از دل این چالش هم اومدیم فرصت شناسی کردیم. یعنی یک از کارهای ما چالش شناسی بود و از دل این چالش ها تعریف کردن راهکاری برای مواجهه با این چالش ها. یکی از دل این چالش ها فرصت رو استحصال می کردیم. مثلا برای چالش حریق که پیش اومد، ما اومدیم صنعت رو با ورزش ترکیب کردیم. از دل صنعت و ورزش یک تیم تحت عنوان بلوطبانان پابرکاب ساختیم، 30 تا دوچرخه برقی براشون گرفتیم، چون از در دل حریقی که اتفاق افتاد 3 تا موتورسیکلت بچهای ما سوخت، دستاشون سوخت، پاهاشون سوخت. ما اومدیم گفتیم هر چی باک بنزین داشته باشه نبریم داخل این حریقا. به جای اون ما بلوطبانان رو طراحی کردیم، با مهندس محمد درویش هم‌اندیشی کردیم و هم بنیانگذار این تیم بلوطبانان بودیم. به کمک خیرین و مردم که حمایت کردن، یه فراخانی داد مهندس درویش، ما تونستیم 30 دوچرخه برقی برای این بچه‌ها درست بکنیم. الان بچه‌ها با دوچرخه‌های برقی در دل جنگل آپایش می‌کنن، میرن درخت می‌کارن. امروز با تانکر رفتن، همین امروز که من الان اینجا هستم، الان اونا دارن درخت‌های نال‌هایی که ما در جاده گردشگری سبز سردشت کاشتیم، الان دارن اونا آبیاری می‌کنن. الان پنجمین مرحله آبیاریمونه که از اردیبهشت شروع کردیم. و مثلا کرونا که پیش اومد، همون هفته اول کرونا همه دوچار چالش شده بودن. چالشی بود خب اتفاق افتاده بود، همه چیز تعطیل. بعد میرفت که هفته دوم و سوم، هفته سوم چهارم که رسید تعطیلی ها شروع شد دیگه، مردم خودشون رو باختن. من همونجا مصاحبه با یک شبکه ماهواره‌ای داشتم، گفتم بهترین فرصت این چالش کرونا، و از دل این فرصت یک چالشی رو راه انداختم تحت چالش فرصت سازی از بحران. در دل این چالش فرصت سازی از بحران، یادتون باشه 14 روز ما باید قرنطینه میشدیم داخل هر کی کرونا میگرفت. به تناسب این 14 روز من 14 بخش رو طراحی کردم با دوستانم، همین شبکه‌ای که گفتم. این 14 روز مثلا یکیش موسیقی بود، یکی اونایی که مذهبی بودن نماز جماعت و قرآن و در خونه میخوندند اما تصویری برای ما منتقل میکردند، نقاشی کردن بود، آواز خواندن بود. در 14 سرویس ما طراحی کردیم، فعالیت سبز بود، گلکاری داخل خانه و ساختن فضای سبز در دلور خانه، حیاتتون، اتاقتون، و اینا برای ما از طریق فضای مجازی منتقل میکردند. ما این چالش رو شهرستانی، من حدود 30 میلیون تومان جایزه تعریف کردم، برای هرچند موافق جایزه نبودیم اما نیاز بود که مردم رو، خب بزرگترین چالش مدیریت بحران این بود که مردم رو نمیتونست در داخل خانه نگه داره. ما اینا رو از این طریق نگه داشتیم، شهرستانی اجرایی کردیم، بعد 23 شهرستان نقطه مرزی از شمال غرب گرفتیم تا رسیدیم به غرب کشور، 4 تا استان رو پوشش دادیم. بعد توسط کانون هموفیلی ایران این چالش ملی شد. ما بحث کولبری رو داشتیم، خب یکی از آسیب‌های جدی منطقه ما بود. ما از دل این آسیب تونستیم یک فضای رو ایجاد بکنیم که بتونیم هم کارآفرینان اجتماعی رو به منطقه بکشونیم، هم اونایی که خیریه‌ها موثری بودن در سطح ملی به منطقه بکشونیم. و از دل این چالش بحرانی که ایجاد شده بود، ما تونستیم تعدادی از دانش آموزان خوبمون درس خانمون رو بورس بکنیم. و امروز من که خدمت شما هستم، چند روز دیگه فرصت انتخاب رشته همون بچه‌هایی است که من از کلاس هفتم تا کلاس دوازدهم اونا رو کشوندم بالا با کمک این عزیزان، بورسشون کردیم و داریم براشون انتخاب رشته میکنیم که وارد دانشگاه بشن. یا مثلا بحث داعش پیش اومده بود، اون موقع شما میدونی فضای رسانه‌ای هژمونی خیلی خاصی ایجاد کرده بود و همش صحبت از سربریدن و کشتن و قتل و کشتار و همه اینا بود. ما در دل این چالش داعش کمپین مهربانی‌های کوچک رو راه انداختیم. یعنی هر مهربانی کوچیکی، شما الان من هوا خیلی گرمه، یکی بخواد درو باز بکنه، هی هوا خنک‌تر بشه، یک مهربانی در حق من کرده که میدونم یکی بلند میشه این درو باز میکنه که کمک بشه. این یک مهربانی های کوچک ما در سطح کشور دامنه دارش کردیم. 400 نفر از اقصا نقاط کشور کمک کردن که ما این کمپین مهربانی های کشور بتونه همه گیر بشه. هر اتفاق خوبی که میافتاد دوستان میدیدن روی فضای مجازی گزارش میکردن، ما اینو هم رسانی میکردیم، فضا تعدیل‌تر شد. رسانه برخورد رو نشان، ارزش خبری برخورد رو نشان رفته بود. ما ارزش همگیری رو تبدیل کردیم به ارزش محوری در دل کنشگری رسانه‌ای و ارزش مهربانی رو اونجا علم کردیم در داخل این فضا. و به این شیوه ما کار کردیم و در نهایت ما روی گفتمان سازی کار کردیم. هی صحبت کردیم از دو واژه صلح و مهربانی، هی صحبت کردیم. بعد ما نماد سازی کردیم، گفتم تابلو رو عوض کردیم، سکوهای مهربانی میذاشتیم، چالش گفتگو ایجاد کردیم، سکوهایی برای گفتگو میساختیم. ما هر عوض پیروز فرهنگ یاریگری، اون چیزی که تو کتابی هست الان من فراموش کردم، نویسندش خیلی آدم شریفی هست، یکی از اساتید بزرگواره که کتابی تحت عنوان فرهنگ یاریگری نوشته، از سنت به مدرنیسم، صنعت بر فراز سنت، که من از ایشون الهام گرفتم، رفتم تو بطن اون سنت خودمون فرهنگ یاریگری رو استحصال کردیم. یک گروهی ساختیم، گروه حدود 17 نفری، در یک سال کامل هر جایی مثلا میدیدیم توی روستای یه پیرمردی هست نمیتونه پله های ساختمانش رو بالا بره، پله هاش خراب شده بود، ما میرفتیم تسهیلگری میکردیم، پله ها رو یه جوری درست میکردیم که خیلی راحت بره بالا، دستشویی نداشت دستشویی براش درست میکردیم، راه نداشتن راه رو اسلامی کردیم، فضا رو براشون تعدیل میکردیم. از این طریق ما 33 پروژه رو با این 17 نفر به صورت کاملا داوطلبانه اجرایی کردیم در دل روستاها. یا مثلا این فرصت کاری که برای بچه‌ها بود، من خیلی طولانی شد بحثم، اما یک مشکل اساسی که داشتیم برای بچه‌های دانش آموزمون، این بچه‌های دانش آموزان ما مجبور بودن از نیمه اول اردیبهشت تحصیلشون رو ترک بکنن برن تو شهرهای عمقی، چون که معابر مرزی بسته شده بود، حتی فضای کلبری هم باقی نبود برای خانواده ها. اینا مجبور بودن فصلی بیان شهرهای عمقی مثل ساوه و برن مثلا همدان و برن جنوب و برداشت مثلا هندوانه باشه، خربوزه باشه، کمک بکنن. کل خانواده هم بسیج میکردن، چون که به ازای هر نفر، حتی اگر نوجوان هم بود، کار کودک اتفاق میافتاد، حتی نوجوان هم بود میتونست کار بکنه. ما سعی کردیم در دل همین روستا از طریق همین کنشگری سبز یادشون دادیم نهال پرورش بدن، پیش خرید میکردیم نهالاشونو. و مثلا من محمدی داشتم، محمد گاگشی، در عرض یک فصل 600 نهال برود برای من پرورش داده بود. شما تصور بکنید من هر نهالو 5000 تومان ازش میخریدم، 5000 تومانی، 5000 تومانی خودش مبلغی بود که این محمد تولید میکرد و میبرد روی سفره خانواده. خانواده یاد گرفت اصلا نمیخواد شما برید کوچه فصلی داشته باشید، خانواده دوچار آسیبایی بشن. بعضا ما میدیدیم که مثلا از دل همین کوچهای فصلی برخی از نوجوانان یا جوانان ما حتی معتاد میشدن، مسائل فرهنگی اتفاق میافتاد، شکاف نسلی، شکاف فرهنگی، همه اینا. ما همونا نگه داشتیم تو خونه خودشون و این درام مد پایداری براشون ایجاد کردیم که یک الگویی بشه برای اینا. این اتفاقات خوب افتاد. بعد نمازسازی ها که گفتیم تابلوها رو تغییر دادیم، بعد معیار و مقیاس تراشی کردیم، صلح چه هست، صلح چه نیست، چونه میتوانیم با خودمون، با دیگران، با طبیعت، با هم نوعان، با خانواده، با اصلا سرانه مطالعه کم بود دیگه در جامعه ما، چگونه میشه با کتاب هامون صلح بکنیم. و اینو به بچه هامون در مدت 7 سال ما آموزش دادیم، مرتب هر هفته برای یه تعداد از بچه ها. ما از کلاس هفتم اینا رو گرفتیم تا کلاس 12 رسوندیم. مثلا زنگ مهربانی برای اولین بار در ایران ابداع ما بود، زنگ آشتی برای اولین بار در مدارس دولتی ابداع ما بود، زنگ گفتگو برای اولین بار در ایران، مهارت آموزی ها که هر مهارت ویژه ما به بچه ها یاد میدادیم، و در نهایت پروژه های خلاقانه صلح‌سازی که هم برای کودکان ما پروژه تعریف کرده بودیم، هم برای نوجوانان، جوانان و زنان. به تناسب برای هر یک از این قشرها ما یاد میدادیم چگونه از کانال خشونت ورزی که اتفاق می افتاد بیان تو کانال صلح، و تو کانال صلح خودشون حرکت بکنن، ساری و جاری بشن و بتونن خودشون پیشاهنگان صلح بشن. و این اتفاقات خوب و میمون افتاد. دلیلش هم شاید ما بگیم بیش از آنچه که ما نتایجی که حاصل اومد که شکر خدا ما خیلی راضی هستیم، این بود که هم ما بذل زمانی داشتیم، یعنی خودمونو واقعا زمانمونو وقف کرده بودیم برای این کاری که داریم انجام میدیم، هم تخصصمونو وقف کرده بودیم که من مشاور بودم، مشاورها رایگان برای بچه انجام و تیم مشاوره. مثلا ما برای اولین بار در سردشت، برای اولین بار در ایران با 120 نفر تحصیل کرده دانشگاهی مشاوره های رایگان راه انداختیم که اون موقع 1300 نفر رو مشاوره داده بودیم که اون موقع 4000 تومان می گرفتن. حساب بکنید 1300 4000 تومانی ضرب بکنید چه مبلغی اون موقع میشد که همه میتونستن برای خودشون، ولی هیچ کی پول نگرفت. ما هزینه می کردیم، چای میدادیم، شیرینی هم میدادیم، بچه‌ها بتونن راحت انتخاب بکنن. یعنی بذل نظر تخصص هم داشتیم ما. و از اون طرف وقف عمر، من میگم برای این کاری که ما اختیار کردیم هر هزینه مترتب بشه، زندان، محرومیت که ما چشیدیم به تعداد، سالهای عمرمون، محرومیت سیاسی، گزینشگری بوده، برخوردهای حراستی بوده، همه اینها را تحمل کردیم برای اینکه حال مردمان سرزمینمون، حال محیط زیستمون کمی بهتر از اون چیزی که امروز هست بشود. من این پاسخ سوالتون خیلی طولانی شد، بازم یه سوالی بود من در خیلی
میکنم. خب اینجوری که میفرمایین شما یک خیر به معنی واقعیش هستین و یه جورایی تو مسیرتون، تو مسیر زندگیتون، تو منطقتون، هر جا هر مشکلی بوده، هر معضلی بوده، شما رو دچار افسوس نکرده، به شما انگیزه داده برای حلش، و طبیعتاً این از یک معنا برمیاد. میخوام میخوام یه خورده در مورد این معنایی که باعث میشه شما به این سمت برید صحبت کنیم و حالا بعدش هم بپردازیم یه خورده به بحث کارآفرینی اجتماعی که توی صحبتاتون تقریبا یکی از نقاط بلدش بود.
درود بر شما. نگاه کنید، وقتی که از معنا صحبت میکنیم، خب ما داریم زندگی میکنیم. این زندگی ما، دکتر سروش یک کتابی داره خیلی وقت پیش، من حدود 20 چند سال پیش خوندم، ما در کدام این جهان زندگی میکنیم. به تناسب نوع زندگیی که ما اختیار میکنیم، نوع جهان ما متفاوت میشه و گاهی به تعداد انسانهایی که اطراف ما هستن جهانهای متفاوتی رو داریم تجربه میکنیم. در دل یک انسان هم جهانها متعدد و متفاوت و متنوع هستند که امروز من میشه یک جهان، فردا میشه یک جهان دیگه. من سعی کردم این جهانها رو برای خودم معنادار بکنم. از فیلسوف یونانی من این امانت رو گرفتم، از اونجایی که رابرت فولگام از سوال میکنه که معنای زندگی چیست، ایشون یک از کیفش آینه رو بیرون میاره و میگه این آینه رو من از بقایای یک موتورسیکلیتی که در دوران جنگ جهانی افتاده بود کنار جاده، من برداشتم، صیقلش دادم، گردش کردم. بعد تو بچگی من میدیدم هر جا اینو رفلکس نور بود، به هر جا این رفلکس نور اتفاق میافتاد، اونجایی که نور آینه نکاس پیدا میکرد اونجا که تاریک بود روشن میشد. به زعم بنده و به زعم ایشون که من از ایشون الهام گرفتم، رسالت من انسانی بازتاباندن این نور در تاریکی هست و هرچه هستیم ما میتوانیم باشیم، ولی میتونیم نور رو به تاریک ترین نقاط عالم، به سیاه ترین نقاط ذهن انسان ها منعکس بکنیم و سبب تغییر بعضی چیزها در برخی از انسان ها برخی جا و بعضی جاها بشیم. من خودم رو چونی تعریف کردم و دوستانم کمک کردن، این همبندی ها اتفاق افتاد، ما خودمون رو چونی تعریف کردیم که اگه جایی تاریکی از نور ببریم، اگه جایی امید نیست امید ببریم، تزریق کنیم، اگه جایی دروغ هست راستی، اگه جایی ظلم هست عدالت، و اگه جایی کدورت هست مهربانی، و اگه جایی جنگ هست صلح، و اگه جایی ناپایداری هست پایداری، اینو هدیه ببریم. خب بخشی از وقتی که از صلح صحبت میکنیم، ما صلح صرفا منفی مد نظرمون نیست، یعنی نبود جنگ، صلح پایدار مطمئن نظرمانه و صلح مثبت. در صلح مثبت اون چیزی که هست ارزش های انسانی است و ارزش های زندگی است. ارزش زندگی یکیش عدالت، ارزش ها یکیش عدالت، یکیش برابریه، یکی حقوق مساویه، یکیش مهربانیه. ما سعی کردیم این ارزش ها رو ببینیم، این ارزش ها رو توسعه بدیم و تلاش کردیم این ارزش اتفاق بیافته. نگاه کنید، ما بس صلح رو که مطرح میکنیم، صلح پایدار مطمئن نظرمون، همون صلح مثبت که درش عدالت هست، درش ارزش های زندگی هست، ارزش های انسانی هست، ارزش های اخلاقی هست، و یک تو فضایی است که انسان ها در کنار سیر زیستمندن میتونن زندگی آرامی رو تجربه بکنن و هر لحظه برغنای زندگیشون و کسب اون معنا در زندگی نائل بشن. اونجایی که مارگارت مید از تمدن میگه، میگه تمدن از کجا شروع میشه؟ شاید همه منتظر باشن که قلاب مایگیری یا کوزه کهنه و سرخ رو مستاق بیاره، مثال بیاره. ایشون از استخوان شکسته ای صحبت میکنه که جوش آورده و پاسخش هم اینه که نگاه کنید، در بین حیوانات اگه پای یک حیوانی شکسته بشه، طبیعتا این حیوان چون که نمیتونه غذا پیدا بکنه، چون که نمیتونه از شکارچی خودش فرار بکنه، معمولا در یک جایی در تله گیر میکنه و زندگیش تموم میشه. اما جایی که استارت تمدن بشری رو میزنیم اینجاست که این استخوان پای شکسته یک انسانی جوش خورده و اینجا نشون میده که یک کسی بوده که اینو عاطل بسته، یک کسی بوده که از این مراقبت کرده تا بتونه این پا جوش بخوره. ما هم در طول زندگیمون آدم های بسیار متفاوتی رو، آدم های گونه‌گونی رو میشناسیم که به دلیل ساختار حکم روایی، به دلیل ساختار سیاسی حاکم بر جامعه، به دلیل نابرابری ها، ناعدالیتی ها در فضایی افتادن که این فضا از زندگی اونها رو از اون معنا و فهوای واقعی خودش خالی کرده. ما اگر کسی باشیم که به قول جان ایزو خودمون رو در اون لحظه یک رهبر اجتماعی فرض بکنیم، ما کسانی هستیم که باید برای ادای این مسئولیت اجتماعی به پا خیزیم و برای این جوش خوردن پاها حرکت بکنیم و بتونیم عدالت رو به جامعه برگردونیم. ما اگه فقط منتظر بمونیم که سیاسیون، مدیران جامعه، حکمرانان عدالت رو به جامعه برگردونن، قطع یقین به دلیل شرایطی که در طول زمان و تاریخ تجربه کردیم شاید این اتفاق نیفته. اما اگه هر یک از ما خودمون رو یک رهبر اجتماعی فرض بکنیم، میتونیم تغییری در این شرایط بدیم و این عدالت رو برقرار بکنیم، حتی اگه از طریق اشتغال فصلی برای یک خانواده روستایی در یک نقطه صفر مرزی مثلا روستای کانیازرد نوعی باشه که رؤوف آذری کمک کرده اونجا خانوادهش پرورش نهال رو یاد بگیره، یا حتی اگه در کنار همین درختان بلوط یکی یاد گرفته باشه که بتونه کتری زغالی خودش رو با همون چوب خشک‌های جنگل بار بیاره و بتونه به یک گردشگر چای زغالی تعارف بکنه، خب این از محل همین کتری زغالی تونسته برای خودش کسب درآمدی بکنه و این درآمد پایداری براش ایجاد بکنه. هرچند الان شاید یه سری از فعالان محیط زیست ایراد بگیرن که این چوب خشک‌ها میتونه تو بازآفرین خود محیط زیست کمک بکنه، اینا رو نباید دستکاری بکنی و جابجا بکنی، ولی ما حتی اگه اشتغال پایدار رو، اگر انتفاع پایدار رو از این محیط زیست برای اون کسایی که در این حوزه زندگی نکنن مطمئن نظر قرار بدیم، همون اتفاقی که الان میفته، یارو هکتار هکتار جنگل رو تخریب میکنه تاکستان جاش میذاره، ما باید یادش بدیم که این تاکستانی که تو در جا گذاری میکنی اگه بلوط ها نباشن این محصول بلوط انگور شما اون کیفیت دیروزی رو نخواهد داشت. وقتی این فهم رو من براش ایجاد بکنم، از همون هکتار قبلی میتونه به اندازه 2 هکتاری که تخریب میکنه درآمد کسب بکنه، جنگلم پایدار بمونه، تاکستانم باشه، سفره ایشون هم پر رزق و روزی باشه، و صنعتی که میتونه و اشتغالی که میتونه به تناسب مثلا همون میوه خوشکنی که ما در منطقه داریم و میتونه، ما حدود 18 نوع گلابی ما در منطقه سردش داریم، مگه ما میتونیم این ظرفیت رو به مردم ابلاغ بکنیم و اطلاع رسانی بکنیم از ظرفیت همین گونه‌گونی فقط گلابی در منطقه بتونن میوه خوش بکنن و اینو در بسته‌بندی های مثلا 700 گرمی بتونن صادر بکنن یا به شهرهای عمقی بفرستن، چقدر درآمد مردم متفاوت بشه. این گلابی ها رو من میبینم در فصل سال چون که به تعداد خیلی زیادی همزمان میرسه نابود میشه، جلوی گاو و گوسفند میذارن که ارتضاع بکنن، در حالی که میشه جایگزین این یه کارهای دیگه بتونه یا شربتش رو بگیرن و کار آفرینی اجتماعی که میتونه در همه این ابعاد من نوعی از طریق همون مفهوم صلح پایدار در دل این اجتماع بتونم نهادینه بکنم و کمک بکنم که این اتفاق بیفته. یا برای همین بلوطبانان پابرکاب ما گاهن میبینیم که از بین همین بچه‌ها ما یه سری داریم که نیاز داره که ما ساپورتشون بکنیم، به بهانه‌های متعدد متفاوت اینا رو جایزه های متعدد میدیم که اینا بتونن سفره‌شون رو گرم نگه دارن تا بتونن به پایش بیشتر جنگل بپردازن.
درود بر شما. خب آقای آذری، شما به عنوان کنشگر و البته کارآفرین اجتماعی فعالیت هاتون رو چطور در واقع اندازه گیری میکنید، یا بهتر بگم میزان تأثیر فعالیت هاتون رو چطور اندازه گیری میکنید و اینکه آیا مستندسازی در این حوزه صورت میگیره برای اینکه افراد علاقمند دیگر به این حوزه هم بتونن از تجربیات شما استفاده کنن؟
همین که امروز من خدمت شما هستم دلیلش اینه که گاهن من نکته نگاری میکنم، گاهن هم رسانه تصویر میکنم، گاهن از شبکه‌های اجتماعی کمک میگیریم که این اتفاقات میمون و مبارکی که در گوشه ای از سردش اتفاق میفته در کنار خروار اتفاقات نامیمون و نامبارک و نامهربانی که در شهر من اتفاق میفته، این گوشه از نوع زیست همدلانه رو در شهر من شما ببینید، خب این مشخصه که موردی اتفاق میفته، اما متاسفانه به تناسب اون چیزی که ما انجام میدیم هیچگاه اتفاق نیفته، نه خودمون میرسیم نه کسی هست که بتونه برامون مستندنگاری بکنه. و از تاثیرم اگه بخوای بگی قطع یقین به تناسب هزینه ای که ما میدیم این تاثیر اتفاق نمیفته و نتیجه عاید نمیشه، اما ما قانعیم به همین حداقل ها چون که این حداقل ها روزگاری من فکر میکنم اثر اتمی میذارن، یعنی اون اونقدر انرژی مثبت انباشته میشه در دل این خردلها تأثیر کنونی که روزگاری من احساس میکنم که اتفاقات میمون و مبارکی از همین حاصل میشه. ما مثلا خیلی اتفاق کوتاهی که تغییر تابلوی ورودی شهر شاید خیلی کار کوچکی باشه، یک اقدام کوچکیه، هرچند برای من خیلی بزرگ. من 3 سال ببخشید نه 3 دوره شورای شهر و شهرداری تلاش کردم تا این تابلو رو تغییر بدم. 3 دوره خیلی کار سختی بوده، ولی به تناسب اون چیزی که در عاید میشه در ظاهر اثراتش کمه. ولی همین که هر کی به شهر ما ورود میکنه کلمه صلح رو میبینه و ما تلاش کردیم که شهر صلح رو از یک شهر قربانی و مظلوم به یک شهر حامل پیام صلح تغییر جهت بدیم، مردم هم فهم کردن. الان مثلا هم برادرم خیلی مقاومت میکرد که شما داری خیلی هزینه میدی من نتیجه نمیگیری. من گفتم همین سال گذشته بهش گفتم ببینید من خیلی نتیجه گرفتم. گفتم چی؟ ایشون مشاور خانواده است. گفتم شما برید فقط اون محتوایی که شما توی کانالتون هم رسانی میکنید برید بگردید چقدر شما کلمه صلح و مهربانی به کار بردید در یاد داشتتون. خب این نشون بده کار من اثرگذار بوده و اصلا همایش تحت این عنوان برگزار شده، اقداماتی که صورت گرفته، گروه های دیگهی که شکل گرفتن، افرادی که همراه شدن و دارن پا به پای من هزینه میدن و از خودشون مایه میذارن، اتفاقات خوب و میمونی است و من به شخص راضی هستم از نتیجهی که گرفتم. البته میتونستم ناراضی باشم چون که من همواره امیدوار بودم به نتایجی که حاصل میشه، اما واقعیتش به همین حداقل ها راضی هم و ایمان دارم که روز این حداقل ها حرکت خیلی بزرگ ایجاد میشن. من همیشه فکر میکردم که یک قطره رنگی هستم داخل این لیوان آب ریخته میشم که من میتونم این لیوان رو به رنگ دلخواه خودم در بیارم. من سعی کردم این قطره باشم که با اخلاص بتونم این زلالی رو به جامعه خودم تزریق بکنم و شکر خدا تا جایی که امکانش بوده این توفیق حاصل اومده و شکر خدا راضیم که من حتی در بین خیری، در بین مسئولان، در بین مردم کنشگران کسانی رو سراغ دارم که دارن پشت سر همچون خانم موسوی عزیز مسئول شما از مناقب و از داشته ها و از کارها و اقدامات من ذکر خیر میکنه. این ذکر خیر کردن ها نشان از اینه که ما توفیق نسبی نصیب برده ایم و خدا را شکر.
عالی. از امید حرف زدید آقای آذری، تا حالا پیش اومده تو این مسیر تو این سالها ناامید بشید؟ چی کار کردین؟
به تعداد سالها، ساعتها و روزهایی که من کار کردم و زندگی کردم بله اتفاق افتاده و این طبیعیه برای انسان. گاهی بوده من مجموعه فقط یک مثال بزنم، یک مجموعه بود بعد از دانشگاه سال 90 که من از دانشگاه کنار رفتم، یک گروهی رو ساختم تحت عنوان فریختگان دانشگاه، یه فراخوان دادم فضای مجازی هر کی ارشد و دکتری داره بیاد، ما میخواییم یک پروژه شروع بکنیم که به شهر خدمت بکنیم، هر تخصصی که داره. من 750 نفر رو گرده هم جمع کردم، 750 نفر تو فضای مجازی اعلام کردم که در جلسه حضوری میذاریم. برای گذاشتن جلسه حضوری در یک مکان مثقف من رفتم مجتمع فرهنگی هنری سالن اداره ارشاد، هیچ کدوم موافقت نشد. ساختار سیاسی بود، دوگم بود، منم تاب شده بودم، هاب شده بودم و یک چهره امنیتی پیدا کرده بودم به دلیل کنشگری هایی که داشتم. شلوغ کار بودم، البته پر جوم و جور بودم و اکتیو، نذاشتن اونجا برگزار. رفتم تالار عروسی اجاره کردم، اونجا هم اماکن نذاشت. گفتم فضای عمومی بارا می اومد، ناچار شدم من اینو بردم در دل مسجد، ولی در مسجد برگزار کردم. بالاخره میشد آخرین نقطه به جایی میرسیده بودن همه بچه‌هایی که همکار بودن که اصلا این امکان نداره حتی اگه بریم دل مسجد میان دستگیرمون میکنن. من گفتم اصلا آقا من از همین الان دست بسته آمادم که زندانی بشم. رفتیم اونجا برگزار کردیم، گروه بندی کردیم، هر تخصصی، مدیریت، حسابداری، عمران، هر کی سر جای خودش. گفتم آقا شما برید بشینین 15 نفر 20 نفر عمرانتون که فوق لیسانس و دکترای عمران داره ببین چه کاری میتونی برای بکنید. تصور بکنید جادمون چاله داره، چوله داره، شهرداری نمیتونه، دولت نمیتونه، شما چه کمکی میتونید بکنید؟ آها میتونی یه فرقون سیما برداری، یه فرقون خاک برداری، یه فرقون گل برداری، یه چیزی طراحی کنید جای این آسفالتو بگیری که شما نمیتونی با پول پیدا بکنید که دیگر بیارید بذاریم تو این چاله که پر بشه جلوی در خونتون، جلوی در ماشینه. یا مثلا محیط زیست کی میتونه با تخصصش کمکی بکنه؟ هر یکی اومد کمک کرد، اما در نهایت رسیدیم الان گروهمون از 750 نفر به 200 نفر رسید، از 200 نفر فقط 10 نفر فعال هستن و من میتونستم ناامید بشم، اما با این 10 نفر ادامه میدم و جایی واکنش ها رو گرفتم، انعکاس ها رو گرفتم که خودم هم باور نمیکردم. ما هی مطلب میذاشتیم، هی کار اجرایی میگذاشتیم، هی فعالیت میذاشتیم، احساس میکردیم هیچ کسی نمیبینه، ولی در ناخودآگاه ذهن همه این 750 نفر اثر گذاشته و جایی اثری گذاشته که من خودم باورش نکردم. من همین تهران اومدم، از همون تعدادی که بودن اومدن استقبال مراقب امشب باید شما بیاید خونه ما. از کجا بود؟ من اگه اون موقع این هزینه ها نمی کردم باید می پلکیدم توی مسافرخانه، پولم می دادم، هزینه می دادم. الان رو دستم نگه می داره، تدیدم می کنه، تکریمم می کنه و خوراکم می ده، جای مناسب خوابم می ده. خب این اثره، این نباید ناامید بشم. من تعداد کم میشه، تعداد کمی میمونم. من باور دارم اگه توی ایران 10 نفر باشن بگن قدم 0 تا 100 با هم هستیم، این ایران نیازی به حکومت نداره، آباد میشه. من تو زلزله کرمانشاه بودم، طرح هر شهر یک روستا رو پیشنهاد دادم، یعنی تهران میاد کرمانشاه یک روستا رو فقط آباد بکنه با این عظمتش، اصفهان میاد کرمانشاه یک روستا رو آباد بکنم، چون که علی دایی اومد، زیبا کلام اومد، هر کدوم یه روستا رو آباد کردن، نرگس کلباسی و 3-4 روستا رو. مگه نمیشه به اندازه یک نرگس کلباسی، به اندازه یک علی دایی شهر تهران ظرفیت نداره؟ ما فقط باید این آدمش رو بریم کنار هم بذاریم، پیدا بکنیم و این تاثیر رو بذاریم، امکانش هست. وقتی یک نفر تنها میتونه اثر بذاره، قطعا 10 نفر بشن اثرشون بیشتره و این یک نفرها نباید ناامید بشن. وقتی که ناامید نشی دریچه امیدی هست، این امید باز بشه، یک نوری انعکاس میده که این نور میتونه خورشیدی باشه در دل یک شهر، یک جغرافیا، یک وطن.
خیلی عالی، دمتون گرم. خب آقای آذری عزیز، به عنوان کلام آخر اگر پیامی، صحبتی دارین بفرمایید.
مصطفی کاشانی عزیز یک شعری داره، تصویر عشق. اجازه بدید من یک مصرع از اون شعر رو تقدیمتون بکنم، بعد به مصرعهای دیگرم برم. مصرع اول، چون که بس خانه امکان هست و من سپاسگزاری میکنم از خانه پرمهر شما که این امکان رو فراهم آورده تا بگوید میشود و در این دنیا نشدنی نیست که اتفاق نیفته و هر نشدنی امکان شدنش هست و این امکان رو شما میسور ساختید. یک شقایق در میان دشت خار، باور امکان با یک گل بهار. این یعنی چی؟ تصویر عشق. ای که میپرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. عشق یعنی مهر بی اما اگر، عشق یعنی رفتن با پای سر، عشق یعنی دل تپیدن بهر دوست، عشق یعنی جان من قربان اوست. شعر طولانیه، من یکی دو مثل رو براتون بخونم. عشق یعنی یار مهربان زندگی، بادبان و نردبان زندگی، در خزان برگریز و زرد و سخت، عشق تاب آخرین برگ درخت، تاب آخرین برگ درخت. عشق یعنی انگوری کنی، عشق یعنی این که زنبوری کنی، زنبور عسل، زیر لب با خود ترنم داشتن، بر لب غمگین تبسم کاشتن. عشق یعنی جنگل دور از تبر، دوری سرسبزی از خوف و خطر، در میان این همه غوغا و شر، عشق یعنی کاهش رنج بشر. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان در رنج آفریده شده، ولی همیشه انسان ها وقتی که سمت مرگ پا میگذارن و به آخرهای خودشون میرن و به اون روزگارا میرسن، در قرآن هست که میگه ما 10 افسوس داریم. یکی از افسوس ها و ایکاش ها میگه یا ویلتنی کنتو ترابن، ای خدا کاش من چی میشدم؟ یا لیتنی کنتو ترابن، ای کاش من خاک میشدم. چرا میگه ای کاش من خاک میشدم؟ در خاک ظرفیتی هست، شما روش پاش میزه، پا میذاری، چشمه زمزم. حاجر پا میذاره اون چی میاد بالا؟ چشمه زمزم میاد بالا. پا میذاری جوانه میاد بالا. پا میذاری میکوبی آب میاد بالا. پا میذاری میکوبی در دل خودش زندگی داره. ما میگیم ای کاش من خاک میشدم. چرا؟ چون که خاک ظرفیت رویش داره. چرا ما الان خاک نباشیم؟ این ظرفیت رویش رو در خودمون پرورش ندیم. ما از امین الان میتونیم این خاک باشیم، هم متواضع و هم با ظرفیت رویش. من از همه خوبان تقاضامندم، از همه عزیزانی که مخاطب این پادکست ما هستن، اونایی که کنشگرن، اونایی که در عرصه اجتماعی فعال هستن، اونایی که دارن به عنوان فعال اجتماعی یا کنشگر مدنی یا داوطلب اجتماعی دارن کار میکنن، قطعی یقین با چالش ها مانع‌های متعددی روبرو هستن، سر راهشون قرار میگیره، به دریچه به لحظه هایی پا میگذارن و میرسن که نهایت امیده. اما در نهایت امیدی پایان شب سیاه سپید است. ناامید نباشید و ادامه بدید که در این ادامه دادن ها زندگی هست. زندگی هست، گرچه دنیای ما غصه دار است، در دلش گرچه جز درد و غم نیست، باز هم می شود زندگی کرد در جهانی که نامش زمین است. به خداوند من نامیست.
ممنون از شما آقای آذری عزیز، سپاسگزارم. به نوبه خودم از شما ممنونم، اول برای کارهای بزرگی که انجام میدین و امیدوارم که سالهای سال عمر با عزت داشته باشین و همچنان که انقدر کارهای بزرگی انجام دادید، کارهای بزرگتری در پیش رو انجام بدید. ممنونم از شما شنوندگان عزیز این اپیزود. امیدوارم که شما هم مثل من لذت برده باشین. اون چه که شنیدین اپیزود ششم بود از رهبران غیر معمول. Thank you.